ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. آمریکا حملات موشکی ایران به اربیل را شدیداً محکوم کرد. دور جدید مذاکرات میان روسیه و اوکراین روز دوشنبه برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به مسکو سفر می‌کند. دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبرها با من باشید. وزارت خارجه آمریکا حملات موشکی شامگاه 21 اسفند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل عراق را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی جنایت آمیز خواند. همزمان وزارت خارجه عراق روز یک شنبه در اعتراض به این حملات سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و یادداشت اعتراض آمیز دولت این کشور را تحویل وی داد. دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرد که کشورش نباید به عرصه‌ای برای تسویه حساب‌های خارجی تبدیل شود. حدود دو ماه پیش وقتی صدای انفجار مهیب در منطقه غرب ایران در میانه شب شنیده شد، مقام های امنیتی جمهوری اسلامی گفتند حادثه خاصی رخ نداده و حتی یک مقام وزارت کشور در استان همدان گفته بود که صدای شنیده شده ناشی از رعد و برق بوده است. حال در پی حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل، یک گروه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق میگوید که این حمله در پاسخ به حمله ای انجام شده که مرکز آن کرمانشاه بوده است. مقام های تهران هنوز این اظهارات را تایید یا تکذیب نکردند و در دو روز گذشته مدعی شده بودند حمله موشکی در پاسخ به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه انجام شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
کتایب حزب الله عراق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد حمله موشکی شنبه شب سپاه پاسداران به اربیل عراق واکنش به بمباران فضای داخل ایران توسط اسرائیلی‌ها از خاک عراق بود. در این بیانیه آمده که این بمباران در هفته‌های گذشته توسط اسرائیل با هواپیماهای بدون سرنشین و از خاک عراق صورت گرفته است. کتایب حزب الله جزئیات دیگری ارائه نکرده اما نوشته است که این جریانات روندی است که مرحله‌ای از درگیری از نوع متفاوت را در سرزمین عراق پیش بینی می‌کند. در همین حال روز دوشنبه شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه لبنانی وابسته به جمهوری اسلامی، در مورد این حمله اخیر گفت که اواخر دی ماه 6 پهپاد اسرائیلی با هدایت از مقری در اربیل اقداماتی که خرابکارانه خوانده شده علیه یک مقره نظامی در کرمانشاه داشتند. المیادین افزود مکانی که در اربیل توسط سپاه پاسداران موشکباران شده مقر اصلی اقدامات جاسوسی و نظامی اسرائیل علیه ایران بوده و این همان مکانی است که هدایت پهپادهای حمله کننده به مقر نظامی در کرمانشاه از آن صورت گرفته بود. در جریان حمله موشکی شنبه شب 12 فروند موشک بالیستیک به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق شلیک شد و سپاه پاسداران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. سپاه پاسداران در دو روز اخیر مدعی شده که این حمله در واکنش به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه بوده و در این حمله به گفته سپاه پاسداران مرکز راهبردی توطئه و شرارت وابسته به اسرائیل هدف حمله قرار گرفته است. رسانه‌های وابسته به ایران جزئیات دیگری از بمباران مقر نظامی در کرمانشاه ندادند و اسرائیل نیز هنوز واکنشی به این خبر نداشته است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در مورد حمله سپاه به اربیل گفت که ایران پیشتر بارها به عراق در مورد حضور کسانی که او طرفهای ثالث در خاک آن کشور خوانده تذکر داده و افزود در نقطه‌ای قرار گرفتیم که به این پیام‌ها بی‌توجهی می‌شد و امنیت مرزهای ایران خدشه‌دار شده بود.
به هیچ وجه پذیرفته نیست که یکی از همسایگان ما که روابط عمیقی با ما داره و در سطوح مختلف تعامل با ما داره کانون ایجاد تهدید برای جمهوری اسلامی ایران بشه.
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی بیان می‌شود که ساعتی پیشتر وزارت خارجه عراق در اعتراض به حملات موشکی سپاه پاسداران سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و نخست وزیر عراق نیز این حمله را تهاجم به امنیت مردم عراق توصیف کرد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق پیرامون این موضوع تحقیق کرده و در برابر هر گونه تهدیدی محکم خواهند ایستاد. در همین حال خبر می‌رسد که آمریکا در حال رایزنی با دولت عراق و دولت در کردستان عراق برای تقویت پدافند موشکی علیه حملات موشکی است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز روز یکشنبه گفت واشنگتن در تلاش است به عراق کمک کند تا توانایی موشکی برای دفاع از خود را به دست آورد. او با تاکید بر عدم تلفات جانی و مالی در حملات شامگاه گذشته گفت آمریکا هر اقدامی برای حفاظت از مردم، منافع و هم پیمانان خود انجام خواهد داد.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. اما در خبر دیگر، روسیه و اوکراین اعلام کردند دور جدید مذاکرات برای پایان دادن به دو هفته درگیری را روز دوشنبه از سر خواهند گرفت. میخائیلو پودولیاک، مشاور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و عضو تیم مذاکره کننده اواخر روز یکشنبه گفت که قرار است مذاکرات روز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس از سر گرفته شود. پیش از این دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم از ادامه مذاکرات خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی پس از نیمه شب اوایل دوشنبه گفت که به مذاکره با روسیه و ارائه درخواست‌ها برای دیدار با پوتین ادامه خواهد داد، درخواستی که تاکنون از سوی کرملین بی پاسخ مانده است. او گفت که از اهداف طرف اوکراینی در این دور مذاکره تضمین دیدار بین دو رئیس جمهور است. تایید دور بعدی مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که هر دو طرف اعلام کردند که در حال پیشرفت در مذاکرات با هدف پایان دادن به بیش از دو هفته درگیری مستقیم بین ارتش روسیه و اوکراین هستند. در ایران اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 24 اسفند به مسکو، پایتخت روسیه، سفر می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که مذاکرات احیای برجام در وین به دلیل آنچه عناصر بیرونی خوانده شده، متوقف شده است. مقام‌های غربی می‌گویند روسیه باید ظرف چند روز آینده درباره عقب‌نشینی از درخواست خود تصمیم‌گیری کند یا راه دیگری برای احیای برجام در پی خواهند گرفت. مسکو از واشنگتن خواسته است که علی‌رغم اعمال تحریم‌های شدید علیه روسیه، این کشور بتواند همکاری خود با ایران را در همه حوزه‌ها ادامه دهد. تهران اصرار دارد که درخواست مسکو دلیل توقف مذاکرات نیست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، می‌گوید طرفین هنوز در نقطه توافق قرار ندارند و تهران آماده است هر چه سریع‌تر به میز مذاکره بازگردد.
آسیب اول فروکاستن موضوعات به یک یا دو موضوع هیجانی هست که خب البته جریان رسانه‌ای بین المللی مایل هستش که این موضوع رو فرو بکاهد به یک یا دو عامل خاص. نکته دوم هم ساده سازی بیش از حد آن چیز که در وین اتفاق افتاده. متاسفانه امروز وین آینه دیروز رفتارهای غیر سازنده امریکاست. من در ابتدای صحبتم هم عرض کردم ما در نقطه توافق قرار نداشتیم. اجازه بدید در نقطه توافق قرار بگیریم و بعد در مورد موضوعات دیگه صحبت بکنیم.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی روسیه رویکرد خود در مذاکرات را برای بازگشت به وین اعلام خواهد کرد. اما باز هم در ایران، در آستانه عید نوروز، ستاد ملی کرونا تزریق دو دوز واکسن را به عنوان شرط سفرهای نوروزی اعلام کرده است. این در حالی است که بسیاری از متخصصان در ایران دریافت تنها دو دوز واکسن را برای ایجاد ایمنی کامل در برابر ویروس کرونا کافی نمی‌دانند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت، تنها نزدیک به 30% از جمعیت ایران هر سه دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و یک چهارم جمعیت هم هیچ گونه واکسنی تزریق نکردند، موضوعی که باعث شده بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه سال جاری هشدار دهند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
هفته‌های آخر سال و برنامه‌ریزی برای سفرهای نوروزی ایرانیان. برای سومین سال متوالی تعطیلات نوروزی را باید با همزیستی با کرونا بگذرانند. ستاد ملی کرونا امسال برخلاف سال‌های گذشته اما محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده. به شرط تزریق واکسن، شهروندانی که حداقل دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند مجاز به سفر خواهند بود. اما این نهاد به شهروندان ایرانی توصیه کرده که برای ایمنی بیشتر در برابر کرونا دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند. ستاد ملی کرونا همچنین شرایط استفاده از اقامتگاه‌ها در نوروز را تزریق سه دوز واکسن یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که دو دوز واکسن را تزریق نکردند.
مالکان خود را اگر دو دوز زده باشند دچار مشکل نمیشن و جریمه هم نخواهند شد. در پذیرش هتل ها باز به همین صورت از تست PCR هم باز معیار و ملاک بعدی اون
در دو سال گذشته ایران پس از تعطیلات نوروزی شاهد سیر صعودی ابتلا به کرونا بوده است. دید و بازدیدهای نوروزی و رعایت نکردن شیوه‌نامه های بهداشتی از عوامل بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا معرفی شدند. با اینکه در قیاس با سال گذشته تعداد بسیار بالایی از شهروندان ایرانی واکسن کرونا را دریافت کردند، اما با این وجود متخصصان بسیاری در ایران نسبت به احتمال بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه هشدار دادند. به خصوص در شهرها و مناطقی که از مقصدهای اصلی سفرهای نوروزی به شمار می روند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، هنوز نزدیک به 70% جمعیت این کشور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت نکردند و 26% هم تاکنون هیچ واکسنی نزدند. عاملی که با توجه به غالب بودن سویه اومیکرون در ایران میتواند به بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا کمک کند. بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت ایران، در اوج خیز اخیر پاندمی در پایان بهمن ماه امسال، پس از حدود 4 ماه، شمار مبتلایان بدحال کرونایی از مرز 4000 نفر گذشت. این در حالی بود که درصد قابل توجهی از جمعیت ایران دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند. اما در آن سوی قاره آسیا در شهر چانگچون چین در حال ساختن بیمارستان موقت برای بیماران مبتلا به کرونا هستند. چین روز جمعه دستور قرنطینه 9 میلیون نفر از ساکنان این شهر را که در شمال شرقی این کشور قرار دارد به دلیل افزایش جدید موارد ابتلا به ویروس اومیکرون صادر کرد. با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون در شهر شنزن، از دیروز 17 میلیون نفر از شهروندان این شهر هم طبق دستور جدیدی تحت قرنطینه قرار گرفتند. کره جنوبی هم دیگر کشور شرق آسیا است که مدتی است هر روز به طور متوسط 350 هزار مورد ابتلای جدید را ثبت می کند و آمار مرگ و میر روزانه اش هم بیش از 250 مورد است. ویروس کرونا به نظر قصد کوتاه آمدن ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و در ادامه خبرها، برپایی مطالعه انستیتو بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، اروپا در رشد واردات سلاح ظرف 5 سال گذشته در صدر جهان قرار داشته و احتمالاً با افزایش ذخایر تسلیحاتی کشورها در مواجهه با حمله روسیه به اوکراین در چنان موقعیتی باقی خواهد ماند. این بررسی که روز دوشنبه منتشر شد، افت بیش از 4.5% در کل انتقالات بین المللی سلاح را بین سالهای 2017 تا 2021 میلادی در قیاس با دوره 5 ساله قبلی نشان داده، در حالی که واردات اروپا نزدیک 20% جهش یافته است. پیتر وزمن، پژوهشگر ارشد انستیتو بین المللی استکهلم، وخامت شدید روابط اکثر کشورهای اروپایی و روسیه را عامل مهم رشد واردات سلاح به اروپا دانسته و به ویژه برای کشورهایی که نمیتوانند تمام نیازهایشان را از طریق صنایع تسلیحاتی ملی خود برآورده بکنند. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. میتوانید خبرها را از طریق وبسایت ما هم هر روز دنبال بکنید.